ما پیش از انقلاب در نظام سیاسیمون حزب داشتیم، انتخابات برگزار میشد، ولی اون اثری که از یک انتخابات در واقع مورد انتظار هست برآورده نمیشد. یک
در نهایت یه نفر بود که تصمیم
بله بود. یک حزبی وجود داشت، تک حزب به نام حزب رستاخیز، که عموم مقامات و اینها به صورت الزامی باید در این عضو میشدن و انتخابات ها هم که مشخص بود که خروجیشون به چه صورت هست و وضعیت مشخصی داشت. اما خب با پیروزی انقلاب اسلامی و همونطور که شما فرمودید با تدوین قانون اساسی، توجه به آراء عمومی خب نقش بسیار مهمی پیدا کرد و در قانون اساسی هم متبلور شد و بهترین نف خودش رو نشون داد. برای همین ما در اصل 6 قانون اساسی خودمون اداره امور کشور رو با اتکا به رأی مردم و آرای عمومی در واقع برشمردیم و به این صورت مطرح شده. از راه انتخابات‌های مختلفی که وجود داره، انتخابات ریاست جمهوری که در اصل 6 نام برده شده، انتخابات مجلس و یا همه پرسی، بنابراین و اصول مختلف قانون اساسی که شاید شمارشش اینجا دیگه مقدار حوصله سربر باشه، از این جهت که به هر حال این اصول در واقع با نگاه کردن به این اصول این رو در میابیم که اتکای به آراء عمومی در نظام حقوقی ما و در قانون اساسی بسیار مورد توجه بوده. وقتی که رویه رهبر انقلاب و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی حضرت امام رو نگاه میکنیم و مقام معظم رهبری، ببینیم که در عمل هم به همین صورت بوده و اتکای به آراء عمومی واقعا دیده میشه که فراتر از یک شعار یا صرفا یک حرف بوده و بسیار قابل توجه بوده. در خصوص انواع انتخابات هم من نکته رو عرض بکنم. خب ما در قانون اساسی انتخابات های مختلفی رو داریم و بهش اشاره شده: انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس، انتخابات نمایندگان مجلس اگر دقیق تر بگم، و مجلس خبرگان، همه پرسی که در قانون اساسی بهش اشاره شده، و شوراهای اسلامی که در سطح محلی و خردتر بهش پرداخته شده. همه اینها نشون میده که در سطوح مختلف، چه در زمینه انتخاب رئیس جمهور که پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام کشور رو داره و مدیریت عالی اجرایی و اداری کشور رو بر عهده داره، چه در سطح نمایندگان مجلس که اگرچه از استانها و حوزه های انتخاباتی مختلف انتخاب میشن اما در سطح ملی تصمیم گیری میکنن، و چه در سطح شوراهای اسلامی محلی که در واقع در بعد کوچکتر به صورت محلی تصمیم گیری میکنن در مورد مسائل مختلف مربوط به اون منطقه، و همینطور همه پرسی که در مسائل مهم کشور در واقع میتونیم به رأی و نظر مردم مراجعه بکنیم. همه اینها نشون میده که حق در واقع گزینشگری یکی از حقوق مهم بشری است و در قانون اساسی ما بهش توجه ویژه‌ای شده.
به شرطی که مشارکت بکنه، یعنی
دقیقا.
من مشارکت میکنم در انتخابات، حالا پرسشگرم، حالا میخوام که مثلا از رئیس جمهور، از نماینده مجلس یا حتی از شورای شهر و روستا سوال میکنم آقا مثلا فلان وعده‌ای که دادی، فلان چیزی در حد اون مسئولیت خودش اون چیست؟ این پرسشگری باید در سطح مشارکت باشه. من مشارکت نکنیم بعدم هم همیشه خدا شاکی این پرسشگری که نمیشه.
دقیقاً همینطوره. ببینید، شما یک حقی رو که ازش برخوردار هستید و استیفا میکنید، اعمال این حق یک لوازمی داره. این که شما حق بر انتخاب دارید، خب لوازمش این هست که این حق رو اعمال بکنید و اون پرسشگری که فرمودید در ادامه در واقع لوازم این حق هست، نمیشه در واقع به لوازمش پایبند نبود. همونطور که اشاره کردم و تو اسناد بین‌المللی، خب حق بر انتخاب، حق در واقع مشارکت سیاسی در آینده، در واقع آینده سیاسی کشور، حق بر تعیین سرنوشت، خب در اسناد بین‌المللی، منشورهای مختلف مورد اشاره قرار گرفته. در قانون اساسی ما هم اینها به رسمیت شناخته شده، از جمله حق تعیین سرنوشت که از حقوق بسیار مهمه. از اون طرف خب وقتی شما حق گزینشگری مقامات عمومی کشور رو دارید، قاعدتاً در مقابلش حق انتخاب شوندگی هم وجود داره. یعنی اگر یک شرایط رو افراد احراز بکنن و اون شرایط رو دارا باشن، اونها هم میتونن در انتخابات به عنوان کاندید شرکت بکنن و به صورت عمومی اعلام بکنن که ما صلاحیت تصدی مقام رو برخورداریم. بنابراین ما دو تا حق اینجا داریم در کنار هم، یکی حق گزینشگری و انتخاب کردن و یکی هم حق در واقع برگزیده شدن و انتخاب شدن که در قانون اساسی ما به بهترین نفع اینها منعکس شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر جلیلی، میخوام در مورد نقش و اهمیت جایگاه شورای محترم نگهبان در واقع در عرصه انتخابات ها به صورت عمومی میخوام صحبت کنم، نه حالا در مورد این انتخاباتی که در 11 اسفند داریم، به صورت کلی. ما همیشه میگیم که شورای نگهبان در بستر نظارت استصوابی داره، از اون طرف ما در بیانات مقام معظم رهبری همیشه حضور در انتخابات و انتخابات رو به عنوان نمایش اقتدار ملت ازش یاد میکنن. یعنی این نظارت چطور میتونه این نمایش اقتدار رو بهش کمک بکنه، باعث بشه که مردم افزایش مشارکت سیاسی داشته باشن، حالا به خصوص در این انتخابات سال 1402؟ انتظارات تو این زمینه چی هست از شورای نگهبان و چه وظایفی بر عهده شورای محترم نگهبان است؟
ببینید، رهبر معظم انقلاب 4 خصوصیت رو لازم شمردن برای اینکه در انتخابات و سیر انتخابات به اون تأکید بشه و ملاحظه مؤکدی بشه. یکی این که خب همین اصل نظارت، دو امنیت، سه سلامت و 4 وحدت. این 4 اصل باید در همه انتخابات ها لحاظ بشه. چرا؟
حالا چه بود 4 تا چه بودی بگیم من یادداشت
کردم؟ نظارت، امنیت، سلامت و وحدت.
بله،
در حیطه نظارت یکی از مشکلات عدیده کشور ما همین نظارت بر دستگاه‌ها، افراد، سوابق و پاسخگوسازی افراد و دستگاه‌ها نسبت به عملکرد گذشته‌شون هست. اگر یک سنجه‌ای وجود نداشته باشه برای همه دستگاه‌ها، اگر یک شاخص قابل ارزیابی وجود نداشته باشه برای عملکرد افرادی که در دستگاه‌های مختلف بر کرسی اجرایی قرار میگیرن، طبیعتاً شما نمیتونید در طولانی مدت آسیب شناسی بکنید و افرادی که مخل بودند یا افرادی که یک سابقه خوبی داشتند رو شناسایی بکنید، از هم تفکیک بکنید، به متخلف برای متخلف توبیخ بتراشید و برای فردی که راندمان کاری رو بهتر کرده جایگاه بهتری در نظر بگیرید. نظارت استصوابی شورای نگهبان هم از این جهته. خب نظارتی که ایشون، این دستگاه مسئول تطبیق اجرای قانون اساسی در همه دستگاه هاست و باید افرادی که میخوان کاندید بشن برای ریاست جمهوری، برای مجلس خبرگان و برای مجلس شورای اسلامی، صلاحیت های کلی تبعیت از چارچوب قانون اساسی رو در رزومه خودشون داشته باشن، هم رجل سیاسی باشن، متناسب با اون جایگاهی که درخواستش رو دادن سوابق مرتبط داشته باشن، هم به لحاظ تحصیلی و هم به لحاظ رفتاری و اخلاقی یک التزام و یک تناسب رفتار و اعتقادات عیان داشته باشن با اون موضوع. خب اعتقادات فردی که قابل کشف نیست، اما اون چیزهایی که اظهار کردند و اون کارهایی که صادر شده از اونها و قابل اثبات و پیگیری قضایی هست، مسئول هستند نسبت به همه اونها و شورای نگهبان موظفه که از طریق 4 دستگاه امنیتی یک استعلامی بکنه، ببینه رزومه این افراد آیا فاصله معناداری با اون جایگاهی که میخوان درخواست بکنن نداشته باشه. خب این کاملا در همه جای دنیا معقوله، در همه کشورها هم شورای نگهبان وجود داره، حالا اسم اسامی متفاوتی داره، مثلا شورای حقوقی، شورای قانون اساسی، نظارت، شورای عالی نظارت و غیره، ولی ماهیتش همون شورای نگهبانه. مطابق تفاوت در کشور ما این هستش که ما چون نظام مردم سالاری دینی و یک انقلاب اسلامی هستیم، علاوه بر چارچوب قانونی، چارچوب شریعت هم برای ما، بله، فقاهت و شریعت هم برای ما مد نظره و کسی نباید خلاف مفاد اسلام عمل بکنه. خب نظارت استصوابی چه کارکردی داره؟ این کارکرد رو داره که بعد از اینکه افراد صلاحیتشون تایید شد، در خلال کار هم خودشون رو بری نبینن از قانون. اگر در حین رفتار هم یک عمل سوی از اونها صادر بشه، جدای از اون روی کرده قانونی و روال عادی قانونی که وجود داره، بالاخره ممکنه یک اعمال قانونی برای اونها اتفاق بیفته. اتفاقا همین نظارت استصوابی که مورد اعتراض برخی از جناح‌های سیاسی هست، به جهت اینکه رفتارشون تطبیق نداره با التزام عملی و جاری و ساری با قانون اساسی، اتفاقا برای خود شخص رهبری هم که عالی ترین مقام هست وجود داره. یعنی ما اگر یک مقوله‌ای داریم به نام ریاست 4 ساله، 6 ساله یا 8 ساله در کشورهای مختلف، از ریاست جمهوری تا مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در ایران، رهبری هم آن به آن نظارت داره. مجلس خبرگان
هیچ مقامی مسئول نیست،
هیچ مقامی مسئول نیست. این نیستش که شما اگر همه اون رفتارها رو داشتی و اون شرایط رو داشتی، برای 4 سال انتخاب شدی، در طول این 4 سال خودت رو آزاد ببینی که من هر کاری که دلم خواست میتونم انجام بدم، هر حرفی که دلم خواست میتونم بزنم، هر تصمیمی که دوست داشتم میتونم بگیرم، حالا بعد از 4 سال بیاد منو بررسی کنید. شورای نگهبان و قانونی مثل استصوابی بودن و نظارت دائم حاکم بودن از شخص رهبری وجود داره و مجلس خبرگان میتونه، اگر امروز رهبری یک حرفی زدن که مجلس خبرگان احراز بکنه که این خلاف مفاد اسلامیه یا خلاف مصالح کشوره، میتونن همون شب و همون روز یک درخواستنامه بنویسن و در جلسه که تشکیل میشه از مکتوب و تذکر لسانی شما بگیرید تا تشکیل جلسه فوری نظارت بکنن بر شخص رهبر، که دیگه عالی ترین مقام کشور هست و مرجع تقلید شیعه هم محسوب میشه، چه رسد به دیگر دستگاه ها. پس نظارت استصوابی یک قانون عقلانیه برای اینکه همه افراد خودشون رو مسئول بدونن که در چارچوب قانون اساسی کشور عمل بکنن. من میخواستم اجازه بگیرم از خدمت شما، سوال قبلیتون یک بخشیش باقی موند. ما 63% به طور میانگین مشارکت مردممون در بیش از 40 انتخاباتی است که اتفاق افتاده. خب رقم نسبتاً بالایی است در جهان. متاسفانه در یکی دوتا انتخابات اخیر به دلایل مختلف سیاسی، تبلیغاتی و البته کرونا و ماجرایی که حادث شد در سال 98، بله، خب یه مقدار ما مشارکتمون به خصوص در پایتخت پایین اومده و این اعلان خطره. من به نظرم نه هیچ کدوم از احزاب و نه مردم شریفمون نباید با صندوق ها قهر بکنن. قهر با صندوق چند تا آفت داره و هیچ سودی نداره. میتونه به نوعی اعلان اخطار یا اعلان نارضایتی به دستگاه حاکمیت باشه، کسی منکر این نیست. طبیعتاً عدم اقبال آحاد مردم به صندوق‌های رأی یک تذکری میتونه برای دستگاه اجرایی کشور باشه که رفتارش رو اصلاح بکنه، اما در طولانی مدت ضربات مهلک به کشور میزنه. این ضربات مهلک به چه نحوی است؟ در جهان و در اذهان بین المللی وقتی یک حاکمیتی و وقتی یک دولتی پشتوانه رأی قاطع مردم رو نداشته باشه، در تصمیمات بین المللی و در سیاست خارجی خودش حداقل در سیاست خارجی خودش ضعیف ظاهر خواهد شد. وقتی یک تصمیمی میگیره از اصلی ترین مسائل مثل جنگ و صلح شما بگیرید، پشتش گرم نیست اصطلاحا، ولی وقتی پشتوانه رأی مردمی داشته باشه و ما بتونیم این پشتوانه رو در همه انتخابات برای ریاست جمهوری و برای مجلس ببینیم، هم قانونهایی که تصویب میشه در اون مجلس برش بیشتری داره، هم تصمیمات راهبردی که مقام مثل رئیس جمهور میگیره
داشتیم دیگه، مثلا منطقه و کشورها رأی بالایی داشتن پشتشون و کارهای خوب کردن.
بله. چرا؟ چون در اصل بین‌المللی میبینند که شما رأی مردم رو داری، و بعد اگر بخواد تصمیمی در اصلاح اتفاق بیفته، خب با یک سمه پرزورتری این اتفاق میفته. لذا هیچ عقلانیتی پشت عدم مشارکت در انتخابات در طولانی مدت نیست، مگر اینکه شما بخوای انقلاب بکنی و یک نظام رو سرنگون بکنی. خب طبیعتا شما دیدید دیگه در جنبش اخیرم که دیدین اصلا مجموع کسانی که در این جنبش شرکت کردند که فاقد ایدئولوژی رهبری و فاقد یک متن معیار بودند اصلا در حدی نبودند که ما بتونیم به لحاظ جمعیت کل روی اونها حساب باز بکنیم که اینها قصد تغییر ساختار دارن. پس اگر قصد تغییر ساختار و امکان تغییر ساختار وجود نداره، اساساً اصلاح درونی کشور از طریق انتخابات صورت میگیره و شما
هر کشوری همینه.
بله. علارغم شدیدترین مخالفت ها ممکنه با نظام یک کشور، همه اصلاح رو از طریق صندوق رأی و از طریق تغییر چیدمان سیاسی احزاب دنبال میکنن. حالا شاید جلوتر ما برخی از اقدامات مجلس و اهمیت جلوی مجلس هم بهش برسیم اگر فرصت باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر شفقی. نقش وزارت کشور و دولت به عنوان مجری انتخابات 1402 مشخصا دولت 13 مد نظرمون است در برگزاری سالم و امن انتخابات از یک طرف و بالا بردن نرخ مشارکت مردم در انتخابات رو، این دوتا یک جورایی میتونیم بگیم دیگه الان وظیفه دولت دیگه، کار سختی هم هست با توجه به این همه حجمه هایی که به دولت وارد می شود، به مردم وارد می شود و اینها کار سختی است. شما از اطلاع رسانی ها تا برگزاری سالم و صحیح انتخابات رو بر اساس توصیه مقام معظم رهبری شما چطور می بینید؟
در خصوص نقش دولت در برگزاری سالم انتخابات و حد اکثر سازی مشارکت عمومی، این نکته رو باید عرض بکنم که حقیقت امر این است که اگر خواستار افزایش مشارکت مردم هستیم، میخوایم مشارکت رو در واقع بالا ببریم، یک با یک نگاه کلنگر و جامع همه دستگاه ها و همه مجموعه کشور در این حوزه مسئولیت دارن، نه تنها دولت بلکه مجلس، بلکه قوه قضاییه و مجموعه حاکمیت با قوا و نهادهایی که در اختیار داره در واقع دخیل هستن در حد اکثر سازی مشارکت. شما دولت رو به خصوص اشاره کردید، من هم نکاتی در این خصوص عرض میکنم، اما این که عرض میکنم تمام حاکمیت و کلیه ساختارها باید در این خصوص نقش داشته باشن، برای مثال قوانینی که مجلس وضع میکنه و عملکردی که مجلس داره تأثیر مستقیم داره در میزان مشارکت مردم، چه در سطح کلی و موضوعات مختلف در کشور و چه در خصوص خود مقوله انتخابات. ببینید، ما اخیراً اصلاح قانون انتخابات مجلس رو داشتیم مرداد 1402، مرداد ماه اخیر، که بعضی از مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تصویب شد. یکی از اصلاحات خوبی که تو این قانون انجام شد در واقع پیشبینی بحث پیش ثبت نام بود. خب همونطور که مستحضر هستید، ما در انتخابات های مختلف، حالا انتخابات ریاست جمهوری خب خیلی بولد میشه و یعنی برجسته میشه این موضوع، خیلی کلیپ ها منتشر میشه که افراد مختلف
میشه.
بله، به اون سمت کشیده میشه،
یه دنبال نمیم چیه
افراد مختلف، حالا فارغ از این که آیا این صلاحیت رو دارن یا نه، برای یک مسئولیت خطیری مثل ریاست جمهوری ثبت نام میکنن و بعد تعداد بالای ثبت نام ها. در مورد مجلس هم همینطور، یک حوزه شاید یک شهرستانی که جمعیت محدودی داره که چقدر کاندید ثبت نام میکنه، یا در مورد تهران همینطور
این ثبت نام خیلی خوب بود، یعنی دقیقاً میکنم خیلی اصلاح درست به جایی بود.
ببینید، این خب خیلی کار وزارت کشور رو مشکل میکرد، چون توی بازه بسیار محدود باید این در واقع صلاحیت ها بررسی میشه، صلاحیت اولیه و استلامات چارگانه و اینها، و بعد شورای نگهبان یک بار سنگینی هم به نادرستی واقعا بر دوش شورای نگهبان بود و بسیاری از این عدم تایید صلاحیت ها به اسم شورای نگهبان میخورد، در حالی که برای مثال طرف مدرک تحصیلیش مشکل داشت. خب این اصلا یک پروسه اجرایی است، به اون بحث تایید صلاحیت های شورای نگهبان شاید اصلا خیلی برنمی‌آید.
مظلوم واقع میشد شورای نگهبان.
واقعا یک بار سنگینی از احراز صلاحیت رو بر دوش شورای نگهبان بود و خب یه مشکلی بود و با اصلاح قانون خب این بحث پیش ثبت نام ها پیش اومد و
ولی دیگه قشنگ الان فرصت دارن، قشنگ
بله در یک فرصت کافی بسیاری از این در واقع شرایط و اینها احراز میشه و بررسی میشه. در خصوص دولت هم همینه، یعنی عملکرد دولت در حوزه های مختلف و در حوزه انتخابات تأثیر مستقیم داره.
چون برگزار کننده الان دولت 13 هم و وزارت کشور هست دیگه، به خاطر این سوال رو از این منظر شما بهش توجه کنید.
یه نکته ای هم که هست این که حالا به خصوص تو انتخابات های ریاست جمهوری خیلی وقتا این پرسش و سوال مطرح میشه که خب وزارت کشوری که متعلق به یک جناح یا یک دولت هست، برای مثال انتخاباتی رو میخواد برگزار بکنه که همون رئیس جمهور، رئیس همون وزارت کشور در واقع و رئیس اون وزیری که متعلق به وزارت کشور هست تو همون انتخابات کاندید هست و در مقابلش یک شخص رقیبی وجود داره و آیا ما سلامت انتخابات رو میتونیم احراز بکنیم؟ حقیقت این است که سابقه ای که در این سالها ما نگاه میکنیم میبینیم که انتخابات های سالمی بوده. اون مواردی که در قانون پیش بینی شده، طرق نظارت در قانون، طرق در واقع طرح شکایت در هیئت های اجرایی، در هیئت های نظارت مربوط به انتخابات، همه اینها حاکی از این بوده که اگر هم کسی حس کرده که در واقع حقی ناحق شده و تخلفی در واقع مشاهده کرده، میتونسته به این مراجع نظارتی مراجعه بکنه و بالاتر از همه اینا شورای نگهبان. منتها من یک نکته ای رو عرض بکنم در تکمیل، شاید قبل از در واقع پاسخ مستقیم به این سوال، اگه میخوام عقب‌تر بخوام بریم و مبنایی تر نگاه بکنیم، و اون به طور کلی بحث شرایطی است که منتخبین میتونن داشته باشن، کاندیدها میتونن در واقع داشته باشن. ما در هر نظام سیاسی یک شرایطی برای برگزیده شدن و انتخاب مقامات عمومی وجود داره. هیچ نظام سیاسی نیست که بدون شرط باشه و شرایط افراد مشخص نشده باشه. در یک تقسیم بندی که در حقوق اساسی در واقع ارائه میشه، انتخابات ها رو از این حیث که آیا افراد شرایط رو دارن یا ندارن و لزوم وجود شرایط یا نه به 4 قسم تقسیم میکنن. اینکه انتخاب شونده و انتخاب کننده هر دو دارای شرایطی باشند، این یک قسم. یک قسم این که انتخاب شونده و انتخاب کننده هیچ کدام واجد شرایطی نباشند، این یک قسم. یک قسم که انتخاب شونده دارای شرایطی باشه، انتخاب کننده دارای شرایطی نباشه و برعکس این، که 4 نوع تقسیم بندی میشه. خب اگر از هر فرد عاقلی اگر این سوال رو مطرح بکنن، قطعا قسم اول رو میپذیره که در هر نظام حقوقی و انتخاباتی هم انتخاب کننده هم انتخاب شونده باید شرایطی رو برخوردار باشه. خب نظام حقوقی ما هم از این قاعده مستثنا نیست و برای همین چه در نظام در واقع انتخابات مجلس، چه در انتخابات ریاست جمهوری، ما اومدیم شرایطی رو مشخص کردیم و در همه جای دنیا هم متناسب با اون نظام ارزشی و هنجاری که دارن این شرایط رو مدن تعیین کردن. یه اصطلاحی در نظام حقوقی فرانسه هست و اونه که ابراز میکنن که ما چتر بازان در نظام سیاسی رو نمیپذیریم. به چه معنا؟ به این معنا که اگر شما میخواهید در انتخابات شرکت بکنید به عنوان انتخاب شونده، باید از در انتخابات وارد بشید. ما چتر بازی و وارد شدن از آسمان رو نمیپذیریم. باید ملتزم باشید به این چارچوب و قبول بکنید هنجارهایی رو که وجود داره و به اصطلاح از در وارد بشید. ما در خدمتتون هستیم و میتونید به عنوان انتخاب شونده شرکت بکنید. اینجا هم همین صورتی، یعنی یک سری شرایطی در واقع برای انتخاب کننده و انتخاب شونده تعیین شده که در نظام حقوقی ما هم اینها پیش بینی شده.
بسیار عالی. حالا جالبه یه عده کلن همیشه خدا شاکی هن از همه چی، یعنی این الان نظارتی که آقای دکتر جلیلی اشاره کردن یا بحث حقوقی که آقای دکتر شفق اشاره کردن، خب در تمام جای دنیا هست، همه کشورها دارن، همه نظارت میکنن. اینجوری نیست که حالا هر کی از راه برسه مثلا بیاد بره بشه مثلا رئیس جمهور، بره در مجلس اون کشور، پارلمان اون کشور بتونه نماینده بشه. ولی خب ما عادت کردیم متاسفانه که به همه چی، بعضی از ها متاسفانه هستن که ایراد میگیرن، اصلا کار ندارن درسته یا غلط، ایراد میگیرن. آقای دکتر جلیلی، این رسانه‌های معاند، من فکر میکنم تنها کشوری توی کره زمین باشیم که اینقدر رسانه معاند داریم، اینقدر نمیدونم حالا چه اسمی برای اینها انتخاب بکنیم، وطن فروش بهشون بگیم، کسی که بر علیه مردم خودش میاد یه سری حرفا، مثلا یک رسانه‌ای داره بر علیه مردم حرف میزنه، بر علیه حکومت و نظامی که حاکم هست در اون کشور صحبت میکنه، من از اون نمیدونم چه اسمی براش بذاریم. بعد به هر حال این رسانه‌های ماند و همراهی جریان نفوذ داخلی متاسفانه به اونها برای دل سرد کردن مردم، برای کاهش مشارکت و تضعیف اتحاد ملی در کشور، با حمله به نهادهای مجری انتخابات، مثلا حمله به دولت 13، حمله به ناظر انتخابات که شورای نگهبان هست، نقش اینها رو شما چطور میبینید؟
ببینید، یک چالش و نقطه ضعف اساسی فعلا به لحاظ تاریخی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، رسانه‌های دولت و مجلس و اساساً شرایط رسانه‌ای که کشور درش قرار گرفته به واسطه حجمه بی سابقه و غیر قابل تکراری که در تاریخ علیه ایران بعد از انقلاب اسلامی به خصوص از دهه 80 شمسی اتفاق افتاده، ما باش مواجه هستیم. در هیچ کشوری همونجور که اشاره کردین این حجمه رسانه‌ای وجود نداشته علیه هیچ کشوری، حتی در جنگ سرد میان ایالات متحده امریکا و شوروی سابق. 250 شبکه فارسی زبان از بیرون مرزهای کشور 24 ساعته با خرج میلیون‌ها دلار دارن علیه نظام حاکم و علیه سیاست‌های راهبردی که ایران را قدرتمند می‌کند فعالیت میکنن، که ریشه و شاخه و هادی بسیاری از اونها رژیم صهیونیستی، بدون تعارف، بدون هیچ گونه مسامحه و شاخه داخلی این رژیم صفاکم بهائیت و عارض به محضر شریفتون مجاهدین خلقن. بهائیت و مجاهدین خلق هم متاسفانه نفوذ دارن در کشور، در دستگاه‌های مختلف هم بدون نام و بدون عنوان هستن. ممکنه بعضی از این افراد رو هم ما بشناسیم اما ندونیم که اینها با سرویس‌های خارجی مرتبطن و در جهت اون منافع دارند تصمیم گیری میکنن و اولویت‌های کشور رو تغییر میدن. خب نمیشه گفت که کشور کاملا آن چیزی که در اذهان عمومی وجود داره بین مردم شریفمون در شبکه‌های اجتماعی هر روز داره باز تولید میشه در شبکه‌های مثل مناتو، بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال، صهیونیستی، وی او ای، رادیو فردا و غیره و ذالک، که وقتی توی مترو یا توی بی آر تی شما چشمت میفته به گوشی دیگران میبینی توی این صفحات هستن. خب این غیر قابل انکاره که اخبار رو مردم جدای از چند تا شبکه داخلی مثلا فارس و تسنیم و مهر و اینجور چیزها دارن از این شبکه ها دریافت میکنن وضعیت کشورشون رو. یعنی اگر میخوان ببینن مجلس چه وضعیتی داره، دولت چه وضعیتی داره، کشور در مسائل مختلف چه وضعیتی پیدا کرده، در حقیقت دارن از شبکه های خارجی معاندی که از بریتانیا، از امریکا و از تلاویف داره سرخط میگیره
بله،
آشنا میشن با اون. خب نمیشه گفت که اینها تاثیرگذاری بلند مدت نمیکنه روی اذهان.
کار سختیه.
بله، کار بسیار پیچیده است و تاثیر خودش هم متاسفانه روی قشر عمومی کشور گذاشته، به غیر از کسانی که یه مقدار سواد رسانه‌ای بالاتری دارن، یه مقدار با مراکز تصمیم گیری و با حقایق جاری کشور ارتباط بیشتری دارن، تأثیرش روی افراد مختلف حتی مسئولین میگذاره.
یعنی سواد رسانه‌ای رو باید بالا برد دیگه ها؟
سواد رسانه هم با به تدریج صورت میگیره. یعنی این نیست که مثلا شما 4 تا کلاس ببینید و از فردا دیگه گول این شبکه‌ها رو نخورید. به لحاظ روانی اینها کاملا روی اذهان مینشینه رفتارشون. تیترهایی که بی بی سی فارسی انتخاب میکنه برای اینکه تک تک مسئولین رو از شخصیت بندازه، تک تک تصمیمات رو احمقانه و تمسخرآمیز نشون بده. و شما گویا وقتی از این شبکه ها و از این دریچه ها کشور رو میخوای بشناسی و مسئولین کشور رو بشناسی، احساس میکنی یک عده بی سواده دور از جان احمقه منفعت طلبی که اصلا فاصله معنادار با مردم دارن متصدی امور شدن. در صورتی که این توهمه، نه به این معنا که ما مسئولین خطاکار یا مسئولین راندخار نداریم، اما تعدادشون به لحاظ واقعی هیچ تفاوت معناداری با بسیاری از کشورها نداره، اما بازنماییشون در این شبکه ها اصطلاحاً یک کلاغ چهل کلاغه. و وقتی شما 6 ماه با این شبکه ها هر روز سر و کار داری، یک جوان مستعسل ناامید سرخورده متنفری خواهی بود که هیچ علقه ای نسبت به کشور، نسبت به هویت کشور، نسبت به اسلام، نسبت به ایران نداره و در اولین فرصت میخواد از این کشور بره خودشو خلاص بکنه. خب این القاعات بی سابقه این شبکه ها به خصوص از سال 87